ذات وجود خداوند متعال از نظر قرآن و از نظر ادله عقلیه. مسئله دوم مسئله توحید بود، یعنی ذات حق یکتاست و خداوند متعال واحد است. شریک و دومی را محال است که داشته باشد یا در عالم واقعیت بپذیرد. وقتی که از اثبات اصل وجود خدا و از مسئله توحید گذشتیم، در بحث معرفت و خداشناسی نوبت می‌رسد به مسئله اسماء و صفات حضرت پروردگار. با اینکه اسماء و صفات معناش روشن باشد، من باید این جلسه را تخصیص بدم به توضیح همین مسئله. اما صفات پروردگار دو گونه است. اول صفاتی که عین ذات حقند. این مشتری و مطلب را با دقت توجه فرمایید. جمعی از اوصاف عین ذات پروردگار است و اون چهار صفت است: علم، قدرت، حیات و حب. حب بفرمایید علیکم السلام یا محبت. اگر در مطبع ذات خداوند متعال عالم نباشد، باید جاهل باشد و جهل نقص است. و سابقا اثبات کردیم خداوند متعال مطلق کمال هست. در ذات پروردگار کمال است، اونم به حد غیر متناهی، بلکه به حد فوق غیر متناهی. و فوق غیر متناهی را هم توضیح دادم. پس علم فوق غیر متناهی دارد در مقام ذات، در مرتبه ذات. اگر متأخر از ذات باشد، اگر علم عرضی باشد، عارض باشد، لازمی از ذات حق در مقام ذات جاهل باشد و این محال است. دیگری از اصفات قدرت است. قدرت هم این ذات حق است. در مرتبه ذات قادر و قدرت است. اگر نباشد، لازم میاد در مرتبه ذات عجز و عاجز بودن بر او راه یابد. اونم که محال است. در مرتبه ذات، ذات پروردگار عین حیات است. برایش در مرتبه ذات اگر حیات نباشد، لازمیت در مقام ذات مرگ و موت به حضرت پروردگار راه یابد. اینم که محال هست. چهارم از اوصاف ذاتیه صفت حب است. خداوند متعال به ذات خود حب دارد. به ذات خود حب این ذات خداست. در مقام ذات، ذات حق، به ذات خود محبت، اونم محبت غیر متناهی دارد. زیرا اگر در مقام ذات حب نباشد، خلاف حب ثابت می شود. و اینکه در مقام ذات حب دارد، علتش این است: حب عبارت است از تعلق علم یک موجود بر موجود جمیل. هر یه موجود جمیل باشد، دارای جمال و زیبایی، به قدری که موجود زیبایی و جمال دارد، علم بر جمال باعث محبت می شود. شما در خود هم می توانید ملاحظه بفرمایید و در انسان ها. انسان درش محبت هست، حب هست. برای حب انسان بر کشاط تعلق می گیرد، بر هر موجودی که دارای جمال هست. گل جمیل است، انسان بر او محبت دارد. مرغزار زیباست، انسان بر او محبت دارد. انسان ها زیبا هستند، بر خود انسان محبت دارد. یوسف زیبا بود، زلیخا و یوسف علیه السلام محبت پیدا کرد. اساسا معنی محبت این است، یعنی درک جمیل و درک جمال، ادراک زیبایی. و ادراک زیبا عبارت است از حب. آیا زیباتر از ذات خداوند موجود پیدا می شود؟ کاملتر از ذات خدا چی کمال این جمال هست آیا موجود پیدا می شود؟ چون ذاتش در نهایت زیبایی است. اللهم انی اسالک من جمالک باجمله و کل جمالک جمیل. اللهم انی اسالک بجمالک کله. تمام زیبایی ها در خداست و خدا دارای زیبایی غیر متناهی است، نه از صنف و قسم زیبایی ماده و طبیعت. اینها چرکینند. زیبایی طبیعت آمیخته است با نازیبایی و زشتی. لیکن خداوند موجود است غیر مادی و مجرد و زیبایی غیر متناهی دارد. چون زیبایی غیر متناهی دارد و به ذات خود علم دارد، پس نتیجهش این است که به ذات خود محبت دارد. پس حب از اوصاف ذاتیه خداوند متعال هست. حالا من در این وسط تو پرانتز نکته ام عرض کنم. یکی از شنوندگان شاید اینجا باشند، از ذات تلفن از من پرسیدند که غربی ها ادهشون گفتند خداوند عین حب است، عین عشق است، عین محبت است. البته مطلب این چنین است. خدا اینطور نیست که موجودی باشد دارای محبت. موجود دارای محبت یعنی در ذات محبت نیست، بلکه محبت را دارد، محبت در او عارض می شود. اگر بگه موجود دارای علم، لازمیت علم بر او بعداً لاحق شده باشد. اگر بگه موجود دارای قدرت، باید قدرت بر او لاحق باشد. نه، ذات خدا عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است و عین حب است. سراپا حب است و محبت، و اول محبوب برای خدا ذات خود خداست. من مثل این که ابیات سابقاً از سیدجی برای شما خوندم، به این جهت از ایشون این ابیات را میگد: اتممش اول شاهد رعنا بزک، پردن سالمشت اترمشت تک. یعنی خداوند متعال زینت و زیور بر خود نبسته بود. منظور از زینت و زیور در نظر هیدجی یعنی چیزی نیافروده بود، مخلوق ایجاد نکرده بود. زیبارخان عالم مجرد و عالم ماده را خداوند خلق نکرده بود. اتمام شد شاهد رعنا بزک، پردن سالمشت اترمشت تک. نه عادی بریده نه دلده سوزی، منظورم این بیت است. عشق روزی، عاشق روزی، معشوق روزی. یعنی ذات خود را میدید از راه علم حضوری، و دیدن ذات برای خود ذات شدت حب و عشق و محبت می آورد. پس ذات فربریار این حب است، این محبت است و این تعشق و عشق است با ذات خود. دیگه من در جهت زیاد بحث نمی کنم. اینا اوصاف ذاتیه اند. پس اوصاف ذاتیه چند تا شد؟ 4 تا: علم، قدرت، حیات و حب بر ذات. این 4 صفت بود برای خدا که از 4 صفت این ذات پرولیار هست. این یه مطلب. مطلبی که امروز میخوام اضافه کنم این است: پرولیار متعال بقیه اسما و صفاتش چیست؟ خداوند خالق است، رازق است، غفور است، رحیم است. تمام اسمایی که در جوشن کبیر هست در حدود 1000 اسم، غیر از این 4 تا بقیه اسما و بقیه صفات این ذات فرعیار نیستند، بلکه خارج از ذاتند و ملحق به ذات. خالق است، خالقیت این ذات فرعیار نیست. رازق بودن این ذات فرعیار نیست. این اون که این ذات نیست، اونها را اسماء فعلی میگند. پس اسماء هر 2 گونه است: یا اسماء ذاتی اون 4 تا، یا اسماء فعلی بقیه اسماء پرولیار که ما اونها را و با اونها خدا را میخوانیم. حالا این اسماء پرولیار، صفات پرولیار که خارج از ذات است، ما اینها را آیا میتوانیم بفهمیم ریشه اینها چی هست؟ اینها خارج از ذاتند. در این خارج از ذات بودن، ریشه اینها بر چه استوار است و بر کجا تکیه زده است؟ امروز بحث من در این جریان هست. این اسماء خارج از ذات را تجلی حق میگند یا تعین حق. تعین خداوند و تجلی خداوند، یعنی اسما و صفاتی که خارج از ذاتند که با اون اسما و صفات خود را نشان میدهد، خود را می آراید، خود را بر مخلوقات با اون تعینات ارائه می کند و مخلوقات با این صفات با خداوند متعال رابطه پیدا می کنند. حالا قبل از این که من تعین یا تجلی را در باره حق، لغت تعین در روایات خیلی کم هست، در قرآن هم نیست، لیکن لغت تجلی چون در قرآن آمده است و در روایات، من تکیه را به تعبیر تجلی خواهم کرد. اما تجلی در واقع مشتق است از جلوه. معمولا در اصطلاحات مردم جلوه گفته می شد، جلوه غلط است، اصل لغت جلوه است، جلا، اصل جلوه، اصل جلو، الکشف و ظاهر. معنای جلب این است، جلب یا جلوه یعنی یک چیزی مخفی بود، روشن نبود و اون مخفی نامرئی یک مرتبه پرده و حجاب از او برداشته شود و ظاهر باشد، مخفی بود ظاهر شود، پرده در او بود، پرده را کشف کنید، رد کنید و اون چیز را نمایان بنمایید. پس جلوه یعنی نمایان داشتن، نمایان کردن، نمایان بودن، به این معنا هست. الجلب یعنی الکشف و ظاهر، این اصل معنی جلب است. لغت تجلی رفته به باب تفعول و از لغت جلب آمده است. تجلی قد یکونو به ذات و تجلی هم دو گونه است، گاهی ذات یک چیز بی پرده دیده می شود، ذات یک شی تجلی می کند بدون حجاب و بدون پرده. آیا برای مثالم دارم؟ بله، قرآن میگد و نهار اذا جلاها، روز را وقتی خداوند پرده از او برداشت، اذا جلاها یعنی روز تجلی کرد. روز کی تجلی می کند؟ وقتی حجاب ظلمت، حجاب تاریکی از روی روز برداشته شود و ذات روز، خود روز بودن، خود روشنایی بودن ظهور یابد، جلوه کند. ما روز، خود روز را می‌بینیم، ما خود روز را مشاهده می‌کنیم. با طلوع آفتاب روز پیدا می‌شود. گاهی ذات شی تجلی می‌کند، ذات یک شی که پس پرده بود، در حجاب بود، حجاب و پرده از او رفع می شد و خود ذات دیده می شد. گاه اینجور است، تجلی در ذات است. گاهی نه، ذات تجلی نمی کند، محال باشد اون ذات تجلی کند، بلکه آثار ذات، تعینات ذات، ظهورات ذات تجلی می کند که در لغت اینجور معنا کرده. وقد یکونو بالامر و الفعل، گاهی یه شیء تجلی می کند به واسطه همون کارش، واسه عملش تجلی می کند. ذات پیدا نمی شد، ولی آثار ذات، تعینات ذات دیده می شد. حالا برای اینکه این تجلی فعلی را من خوب توضیح بدم، به این نکته که عرض می کنم شما توجه بفرمایید. ما انسان ها با همدیگر محشوریم، همدیگر را می بینیم، معاشرت می کنیم، ولی همدیگر را در یک حالت نمی بینیم. شما اگر به یک انسان غضب کنید، بر او تغییر کنید، بر او ناسزا بگویید، قیافه اون انسان به چه صورت در میاد؟ ابروها را می کشد، صورت اخمو می شد، رنگ سرخ می شد و انسان در مقابل غضب شما یک حالت مخصوصی در مقابل شما می گیرد. این یک حالت. گاهی یک انسان، همون انسان را شما محبت بهش کنید، او را تعریف کنید، بگید نظیر تو کم پیدا می شد، تو آدم با شرافت و بزرگی هستی، تو آدم به درد خور هستی، از این قبیل مطالب بهش بگید. این انسان آیا اون قیافه اولی را که در مقابل شما داشت دوباره همون قیافه را دارد؟ قطعا نه. یک قیافه باز، یک قیافه کشیده، با لبخند، با محبت، قیافه پرمهر به شما نشان میدهد. دو حالت. یک انسان را شما تحقیر کنید، بگید عجب آدم پستی هستی، عجب آدم کوچکی هستی، از آثار کرامت در تو چیزی نیست. این انسان یک قیافه خاصی پیدا میکند، رنگش زرد میشد، چشمش سرخ میشد، این انسان افسرده میشد. آیا این حالات روحی انسان را شما میتواند تغییر بدید؟ بله، با تعبیرات، با برخوردهای مختلف شما حالات باطن انسان را عوض میکنید. گاه انسان افسرده میشد، گاه انسان خوشحال میشد، گاه غمگین میشد، گاه انسان به حالت سؤال و ذلت در میاد، چیزی خواهش دارد، تمنا دارد و احتیاج به چیزی دارد از شما، با قیافه مخصوص و ذلت آمیزی در مقابل شما با میستد. این آیا این حالات جسم، این تغییرات صورت و قیافه به کجا مستند است؟ به کجا مربوط است؟ به حالات روحی انسان، به باطن انسان، به ادراکات مختلف انسان. انسان باطنش به هر حالتی بیفتد، ما اون باطن را نمی بینیم و در قیافه منعکس می شد. این انعکاس قیافه را می گن تعین انسان، این انعکاس قیافه را می گن تجلی انسان. انسان گاهی با خوشرویی با ما متجلی هست، گاهی با ترشرویی متجلی هست، گاهی با حالت ذلت انسان متجلی هست در برابر انسان دیگر و همانطور. پس بنابراین ما در عالم اجتماع و در افراد خود انسان ها این حالات را میبینیم، یعنی حالاتی که اون خصوصیات و دیگرگونی های روحی را به ما نشان میدهد. روح انسان گاه منفعل است، گاه منکسر است، گاه خوشحال است. اینها را ما میابیم در صورت و قیافه انسان. این صورت و قیافه مرکز تعین، یعنی مرکز خصوصیات دیگرگونی روح و مرکز تجلی روح است. روح در قیافه دیده می شود. شما یک نفر را ملاحظه می فرماید، روبرو می آید، آقا امروز حاضشان نداری، چرا خندان نیستی؟ یا نه یک قیافه دیگر می بینید، آقا چقدر خوشحالی، من یه چه نعمتی به شما رسیده است. این خصوصیات دیگرگونی روحی را ما در قیافه های انسان زیاد می یابیم، بلکه همیشه می یابیم. این دیگرگونی قیافه ها تجلی روح است، این انعکاس روح است، تعینات روح است. پس اجمالا معنی تجلی و تعین را توجه فرمودید. معنی که روح در جسم تجلی می کند، روح در قیافه جلوه می کند، روح یعنی صورت انسان، قیافه انسان از حالات روحی کشف می کند، از حالات روحی پرده بر می دارد، این را میگن تجلی. حالا شما تجلی را در انسان توجه کردید. این نه این گونه، چون خداوند جسم ندارد و روحی ندارد علاوه. خدا ذات بسیط است، ذات واحد است، ذات همه کمال است. لیکن خداوند متعال نسبت به جهان خلقت گوناگون خود را نشان می دهد، گوناگون ظهور پیدا می کند. یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند از صنع و لطف خدای. این حکایت را شما در بوستان لابد خونده اید یا انشاءالله شنیده اید. بنده خدای می دودش در بیابان یک روبهی را دید. روباه نه دستها را داشت نه پاها را، دستهاش قطع کرده بودند. لاشه روبه و هیکل روبه افتاده بود روی زمین. اون شخص حکیم فرو ماند در لطف و صنع خدای، تعجب کرد در ایجاد و صنعت خدا که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد؟ این روبه زندگانی خدا چگونه به سر می برد؟ با این دست و پای ناقص از کجا روزی می خورد؟ در این فکر این حکیم غرق بود و متفکر بود و معطل. ناگهان دید شیری آمد از کنار، جنگلی بود. در آن جنگل شیر یک آهوی را شکار کرد و مقداری از آهو را خورد و بعد آهو را واگذاشت و رفت. این روباه بی دست و پای کشان کشان خود را به بقیه هیکل و جنازه آهو رساند، اینقدر خورد که نزدیک بود بترکد، یعنی به قدر سیر خورد. بعد این شخص حکیم تعجب کرد، گفت پروردگارا عجب سنت داری، عجب برنامه داری، عجب خلقت داری. اگر بی دست پا هست روزی او به واسه شیر میرسد، اگر دست پا دارد روزی او به واسه دندان و چنگ خود میرسد. پس خداوند اون ذات نامرئی را، اون ذات مجهول مطلق را، اون ذاتی که ما ابدا بر او راه نداریم، آن را نمایش میدهد و تجلی میکند. با چه صفت؟ با صفت الرازق. الرازق یکی از اسماء خداوند است و از اسماء فعلیه است، یعنی در مقام کار و فعل خدا این اسم ظهور پیدا میکند. شما از مسافرت میایید، غذا هم تو راه نخوردید یا خوش نداشتید که بخورید، آمدید سر سفره نشستید، باش کمی گرسنه، دست و پا از گرسنه یه میلرزید، دید غذا آماده است، این غذا را این الرازق در باره شما تجلی کرد، یعنی خود را نمایش داد و نشان داد. اون ذات مشهور، اون انقاء مغرب، اون ذات غائب از ما، اون شاهد دور از نظر ما، خود را نمایش میدهد با اسم الرازق. الرازق از اسماء حسنا هست و در مقام فعل، در مقام کار خدا پیدا می شود و این تعین خدا هست، این تجلی خدا هست. خدا جلوه کرده است بر مخلوقات و خورنده با اسم الرازق. خداوند مثلا تجلی کرده است بر گناهکاران، با چه تجلی کرده است؟ شاید امثال من خوب نفهمیم. کسی که از گناه بسوزد، کسی که از گناه چیدن پشیمان شود، کسی که در نتیجه گناه نزدیک است که ناامید باشد، وقتی به این حال افتاد این شخص، خداوند اسم التواب دارد، یعنی توبه پذیر. با این اسم بعد اون گناهکار مأیوس شرمنده بدبخت تجلی می کند. ذات غائب است، ذات انقاء مغرب هست، ذات مجهول مطلق است برای ما، لیکن ذات با ما روبرو شده است با اسم مبارک التواب. التواب از اسماء فعل است، یعنی در مقام عمل خداوند گناهان را می بخشد از کسی که توبه کند. الخالق، الخالق یکی از انسان ها فرزند ندارند، از فرزند مایوس شده بودند، به دعانویس، به دواده، به پزشک مراجعه کردند، بی نتیجه ماند، به حالت استرار افتاد، از وسائل این عالم طبیعت مایوس شد، پناه برد به خدا و از خدا درخواست کرد که پروردگار برای بنده فرزندی عطا کند. تصادفاً فرزندم پیدا شد، متولد شد. خداوند متعال بر این شخص تجلی کرد با نعمت فرزند، شد المنعم، الخالق. اسم الخالق تجلی کرد، فرزندی ایجاد فرمود. الخالق تجلی کرد، باران آمد. الخالق ظهور کرد، باد آمد، برف آمد، احتیاجات دنیا و طبیعت پر از واقعیات شد. با این اسم خداوند تجلی کرد. پس اسماء حسنا تجلیات خداوندند، تعینات خداوندند. غیر از اون چهار اسمی که این ذات است، بقیه اسما میماند 996 اسم باقی، اگر همش دار باشد، همش اسماء فعلیه هستند. یعنی خدا در مقام صنع و ایجاد و خلق با این اسما اون ذات غائب را بر ما انسان ها نشان میدهد و تجلی میکند. و عجیب است، از اینجا یک نکته هم شما میفهمید. اون نکته این است، مدیر عالم، اداره کننده عالم هستی، عبارت است از اسماء فعلیه. این اسماء فعلیه اند که این جهان طبیعت و فوق طبیعت را ایجاد و اداره می کنند. اسم الخالق ایجاد می کند، اسم الرازق روزی می دهد، اسم الصانع صنعتگری می کند، اسم المحیی حیات می بخشد، اسم الممیت حیات را می گیرد و همچنین. پس جهان هستی با اسماء حسنا، با تجلیات حق برای ما ظهور پیدا می کنند و این تجلیات نشان می دهد که در پس پرده واقعیتی هست. این اسماء پرده اون واقعیت هست. این اسما ظهور اون واقعیتن، این اسما تجلی اون واقعیتن و از اون واقعیت بر ما کشف میکنند. لغت تجلی در قرآن هم آمده است. حالا من دو سایه برای شما میخوانم و از کلمات ائمه هم باز لغت تجلی استفاده میشد. یک آیه خوندم که در راجع به تجلی ذات بود و نهار را جلاها که اون گذشت، اما درباره تجلیات حق تبارک و تعالی. شما داستان را در خاطر دارید، حضرت موسی از خداوند درخواست کرد که من تو را ببینم. اون چه در تفسیرها بعضی ها گفتند حضرت موسی خودش نبود، بلکه به زبان قومش درخواست کرد، ولی قرآن زبان قوم را ندارد. اون تقدیر بی جهت است. حضرت موسی گستاخ بود و در مقام معرفت خیلی بالا بود، کلیم الله بود، الواح را از غیب می گرفت، الواح تورات را. این تمش یادتر شد، قال رب ارنی انظر الیک، گفت خدایا خود را به من نشان بده. ارنی یعنی خود را، ذاتت را به من نشان بده. انظر الیک، من نظر کنم تو را ببینم و با دیدن تو اشتیاقم بر جمال ذاتت زیادتر باشد. این درخواست را کرد. حوییارم فرمود نه، لنتران یا موسی، ابدا تو مرا نمیبینی، غیر ممکن است مرا دیدن مگر از راه تجلیات، از راه ظهورات. مرا دیدن محال است، چون تو ممکنی من واجب، تو محدودی من نامحدود، تو ظاهری من غائب، راسته نمیشود تو مرا ببینیم. لیکن یه مطلب هست، انظر الى جبل فإن استقر مکانه سوف ترانی، تو به کوه نگاه کن، تماشا کن. اگر کوه نپاشید، اگر کوه در هم بر هم نریخت، ریخته نشد، اون وقت این طمع را داشته باش تو مرا ببینی. حالا منظورم این جمله آیه هست، فلما تجلى ربه للجبل فخر موسی صیغا فجعله دکا فخر موسی صیغا. خداوند تجلی کرد بر کوه. آیه لغت تجلی قرآن در مصرف کرده است. خداوند تجلی کرد بر کوه، وقتی بر کوه تجلی کرد فجعله دکا، کوه پاشید، کوه تبدیل به خاکستر شد، تبدیل به گرد و غبار شد، از هم پاشید. و خر موسی صیغا، جناب موسی هم مرد، موسی دنیا را ترک کرد، دوام نیاورد و عالم طبیعت را ترک کرد، منتقل شد به عالم برزخ. حالا بحث در اینجا خدا تجلی کرد، ذات را ندید، کوه هم ذات را ندید، اما آیا خدا با چی اسمی تجلی کرد که این کوه به این حالت افتاد؟ با چی اسمی؟ این را نه روایت معین کرده، نه محصران گفتن و نه من در جای دیدم. خداوند متعال تجلی کرد. همه اسما گفتم تجلیات حق است، و در مورد برای موسی یا برای کوه با چی اسمی تجلی کرد که کوه پودر شد، تبدیل به گرد و غبار شد؟ آیا کدام اسم الخالق بود؟ الخالق ایجاد می کند، نه از هم می پاشد. الرازق بود، نه اینها تناسب ندارد. کدام اسم بود در میان این اسما؟ خداوند در میان اسما که شما می خوانید، دعا جوشنکبیر را می خوانید، این کدام اسم بود که با اون اسم خداوند تجلی کرد و کوه را از هم پاشید؟ من البته گفتم نه در روایات هست، نه در جای دیدم، نه در تفسیر هست. مطلبی هست به ذهن خدا به صورت سؤال آمد. حالا برای هفته بعد به شما مهلت میدم، شما آیا میتوانید این اسم را پیدا کنید؟ این چه اسمی هست که با این تعین، با این تجلی موسی مرد و کوه از هم پاشید؟ نه بدن موسی طاقت آورد که روح را نگه دارد، نه کو طاقت آورد که خود را و جمع خود را، واقعیت خود را نگه دارد. این چه اسم است؟ الان به ذهن شما چیزی میاد؟ چی؟ عزیز؟ خیلی مشکل است. عزیز یعنی اسم مقدسی که دست دیگران بر او نمیرسد. صحبت رسیدن نبود، صحبت این بود که خدا تجلی کرد. مطلب این بود در کوه موت گفته نمیشد. وقتی کوه پاشی نمیگن مگه کوه مرد، درست بومید در اونجا مناسب نیست. عجله نفرمایید، حالا تا هفته بعد شما اسمی پیدا میفرمایید که با اون اسم خداوند تجلی کند و کوه از هم بپاشد، موسی هم بمیرد. و در هر حال خود قرآن این مطلب را به ما میآموزد که خداوند دارای تجلی هست، منتها در اون مورد بر کوه تجلی کرد. در بعضی روایات هست که خداوند منتها تجلی میکند بر قلب مؤمن، یا بر قلب مؤمنی که خداوند او را امتحان کرده باشد تجلی میکند. خدا عالم جلوگاه خداست. کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. یا چقدر زیبا گفته حافظ، کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. یعنی مرتبه ذات را که منزلگاه معشوق است کسی نمیداند نمیشناسد. حتی پیغمبر اکرم مقام خاتمیت اینجور عرضمی دارد: ما عرفناک حق معرفتک. ما در مقام شناخت نسبت به تو ای پروردگار حق شناخت را ادا کردیم، حق معرفت را ادا کردیم. مقام ذات گفتم قاف انگاست، مقام ذات غیب الغیوب است، مقام ذات خفاء مطلق است. در حدیث قدسی هم آمده است: کنت کنزا مخفیا، من کنز مخفی بودم، فاحببت ان اعرف، دوست داشتم برای اینکه شناخته شوم، یعنی مخلوقات با من رابطه پیدا کنند. فخلقت الخلق لکی اعرف، ایجاد کردم مخلوقات را تا مرا بشناسند، اما نه ذات را، بلکه از ظهورات ذات، جلوه های ذات و تعینات ذات را بشناسند. تشکر مدید. پس کس ندانست که منزلگاه معشوق کجاست. اینقدر هست که بانگ جرسی می آید. بانگ جرس یعنی اثری از او، آثاری از او، اسمایی از او، تعینات از او، تجلیات از او به طرف ما میاد و ما با اون تجلیات او را میشناسیم و با او رابطه پیدا میکنیم. خوشبخت کسی است که تجلی را بفهمد و از ذات تجلی ذات حق را بشناسد. در مقام تأثر و تأسف است. انسان گاهی به نعمتی دستش نمیرسد، اظهار تأسف میکند. این دلیل بیان است که یعنی من محرومم، من محدودم، من ناقصم، من اظهار عجز میکنم. این حقایق را میخواد در اون حدیث شریف بفرماید، نه اینکه میخواست برسد یا حق معرفت پیدا کند. این حدیث هم از حضرت علی علیه السلام است در توحید صدوق، در ضمن یک خطبه بسیار مفصل تا اینجا میرسد: متجلن لا به استحلال رؤیه، خداوند تجلی میکند، تعین پیدا میکند، لیکن نه مثل ماه که شما ماه را این ور اون ور بگردید استحلال کنید بعد ببینید، نه، دیده نمیشد. ذات هیچگاه بیشگاه نمید، انگا شکار کس نشود، دام بازگیر. شما دامهای معرفت، دامهای شناخت، دامهای علوم و ادراکات را باز کشید، انگای مغرب هیچگاه شکار کس نشود، هیچگاه استحلال نمیشود. هلال را می شود طلبید، ولی با این چشم ذات هلال را می شود دید، اما ذات اون قابل استحلال و قابل شناخت و تجلی نیست، بلکه متجلی تجلی می کند. تجلی با اسماء حسنا، با صفات علویا، تجلی با تعینات حق برای انسانهای عارف، انسانهای خوشقلب و دارا روح پاک پیش میاد و پیدا می شود. در دنبالم دارد و باطنون لا بالمزایله، خداوند باطن است، باطن عالم است، باطن هر موجود است، مثلا باطن باطن و بطن باطن انسان هاست، اما اینجور نیست که از انسان ها جدا باشد، از عالم جدا باشد. این تعریف بسیار خوب است، گاهی من ترنم می کنم، چون نور ز خورشید جدا هست جدا نیست. چیزی چون نور است؟ عالم همه آیات خدا هست، خدا نیست. عالم جلویاه خداست، سراسر جلویاه هست، جلویاه الرازق، جلویاه الخالق، جلویاه المحیی، جلویاه المحیط، جلویاه المنتقم، جلویاه المصیب، المعذب و امثال این تمام اسماء را شما بشما دارید. عالم جلویاه اسماء هست، لیکن خود ذات، خود واقعیت نامرئی، نامعلوم و انگاه معرب از ما انسان ها به دور است. خب اگر شما این مقدمه را با این بیان که کردم تا فرمودید و معنی تجلی و تعیون را دریافتید، رابطه ما با ذات حق از ذات تعیونات و تجلیات حق است. این تعیونات و تجلیات از اونها تعبیر می شود با اسماء حسنا. حسنا جمع احسن هست، منتها چون حسنا مؤنث است از حیث ادبیات، اسماء جمع از حسنا مؤنث است و الا جمع احسن، یعنی خداوند دارای اسمهای زیباترین است، تجلیات زیباترین است. همه تجلیات خدا زیباست و اون که در دعا هم در ماه رمضان میخوانند معناش همین است. اول یک عارف میگه اللهم انی اسالک من جمالک باجمله، خدایا من از جمال تو میطلبم و جمال تو را میخوام ببینم، اما از جمال تو اون زیباترین را میخوام ببینم. مثل اینکه خیال میکنه جمال دارای مراتب است، زیبا و زیباترین است. میگه من زیباترین را میخواهم، بعد پشیمون میشد، بعد دقت میکند، به مقام معرفت میرسد، میبیند اشتباه کرده، حرف را پس میگیرد و کل جمال که جمیل، خدای تمام جمال تو مطلقا جمیل است، غیر از جمیل در تو خبری نیست. اون وقت یکی اجمل بود، یکی جمیل بود که در جمال تو، در بعضی از جمالات تو نقصانی بود، نازیبایی مخلوط بود، کسری بود، ناقصی بود، نه، کل جمال که جمیل، تمام جمال تو عین جمیل است، غیر جمیل و زیبایی در تو سراغی ندارم. چون سراغ ندارم اسألو که به جمال که کله، پس همه جمال های تو را می طلبم. این یک مرد عارف است. این مولا مثل علی بن ابی طالب از این لابدین هست و بقیه ائمه که تمام جمال خدا را می خواهند، تمام زیبایی های خدا را که در حد اعلا و غیر متناهی است می خواهند، یعنی می خواهند با تمام اسما با خداوند متعال رابطه پیدا کنند. اسمایی که در جوشن کبیر آمده است با اسم الغفور، التواب، الرحیم، الرحمن، العفو و بقیه اسما که بعضی ها را قبلا شمردم، با تمام اسما می خواهد با خدا رابطه پیدا کند. این حق بنده خداشناس است، این حق بنده خدا عارف به خداست، جمیل است و جمیل دوست داشتنی است. پس خدا هم حب است که اول جلسه عرض کردم، همچون جمیل است محبوب است، محبوب القلوب است، معشوق قلوب است، تمام معشوق است و تمام محبوب است. کسانی که دل دارند، اگر دل باشد، اگر دل صافی باشد، اگر دل انسان عرش الرحمن باشد، عرش الرحمن یعنی قرارگاه خدا، نشیمنگاه خدا، اگر دل به این حد برسد، انسان کل جمال حق را و کل جمیل حق را در این چنین دل خواهد دید. از امیر مؤمنان پرسیدند آقا خدایی که برای بندگی میکنی او را دیده ای؟ در جواب فرمودند لن اعبد ربن لم اره، من هرگز بندگی نمی کنم اون خدایی را که او را ندیده باشم. آیا ذات را دیده؟ نه، ذات غایب مطلق است، فقط خود ذات ذات را می داند. اما علیم قلبش مرکز بود، مجمع بود برای جمعی تجلیات حق. تجلیات حق اون واقعیت تجلی، نه سخن تجلی، نه حرف تجلی، نه توضیح تجلی، اون واقعیت تجلی مرکزش قلب علی بود و اون واقعیت را در باطن خود مشاهده می کرد. پس خدا را با تجلیاتش می دید، با بصیرتش می دید، با قلبش می دید، یعنی علم حضوری و علم شهودی امیرالمومنین علیه السلام به حضرت پروریار داشت و بنده مخلص، بنده دوست خدا، بنده محب حق، بنده هست که این به این مرتبه رسیده باشد، قلبش دارای بصیرت باشد، با قلبش تجلیات و تعینات حق را ببیند و از اون را استحکام بخشد، دوستی خدا را با خودش. یحبهم و یحبون الله، مردانی هستند خدا را دوست دارند به معنی واقعی و خدا هم اونها را دوست دارد. خدا جهان را با دوستی خود، با محبت خود، با عنایت و رحمت خود اداره می کند. در یک حدیث هست از امام صادق، هل الدین الا الحب، آیا واقعیت دین غیر از محبت چیزی هست؟ واقعیت دین و ریشه دین توحید است. معنی حدیث این است، آیا واقعیت معرفت خدا غیر از محبت چیزی هست؟ حالا آیا من و شما به خدا محبت داریم؟ واقعا داریم؟ باید به حساب خود برسیم. محبت را در خدا اگر یافتیم که کرامت خدا باشد، و احسن به حال ما. اگر نیافتیم، ما واقعیت را به حقیقت دین هنوز نرسیدیم. پس بنابراین من نتیجه ای که از امروز میخواستم بگیرم این نکته بود. بعد از شناخت توحید و معرفت حق به طور اجمال، ما میرسیم به مقام اسماء حق. اسماء حق بین ما و بین خدا واسطند و تجلیات حقند. ما وارد بحث اسماء خواهیم شد، ولی نه از اون قبیلی که من سابقا در خود اسماء بحث کردم، از رقم دیگر و از راه دیگر چند جلسه در اسماء بحث خواهیم کرد تا انشاءالله با مباحث معرفت خدا به این راه ادامه پیدا کند. و بعد من با آیات، با روایاتم استشهاد خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.